أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله در طی یه جلساتی چند خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار یه اشاره‌ای به علائم ظهور حضرت مهدی و مباحث پیرامون آن از احادیثی که از طریق اهل بیت و پیامبر صادر شده می‌پرداز. چون که ما مستندمون در برنامه مهدویت و علائمی که برای ظهور حضرت مهدی گفته شده بیشتر روایات و احادیثه، یکی از نکات بسیار مهم اینه که این روایات آیا سند داره سند نداره، موثقه. به عبارت دیگه از چه منبعی ما این مطالب رو بیان میکنیم؟ آصفیانی اینطوره، دجال اونطوره، سید حسنی، سید خراسانی، زنان در آخر از زمان این تو میشن، مردان این تو میشن، اینا از کجا میگی؟ به چه دلیلی میدونی؟ خب مستند ما در اینها تماما روایاته. چرا؟ به خاطر اینکه اینا معمولا از اخبار غیبه، از اخباری است که اهل بیت خبر دادن از سالها بعد و همچنین اخباری رو کسی بلد نیست. حالا آیا اینا تمام با سند صحیح متواتر مثل قرآن به ما رسیده؟ نه، این قطعیه که مثل قرآن نیست. اونا هم سنداش بعضن صحیح و سنده خیلی متقن و معتبر در اصلی ترین منابع شیعه نقل شده، بعضیاش ممکنه افراد ضعیفی هم تو سندش باشه، بعضیاش ممکنه اصلا تو منابع شیعه نقل نشده یا یکی دو مورد نقل شده، تو منابع اهل تسنن بیشتر نقل شده باشه. پس ما باید چه برخوردی با این روایات بکنیم؟ اول یه تذکر بدم، نه راجع به مسائل ظهور بلکه مطلق روایات. یه دعوی دارن علما در برخورد با روایات، یه دعوی دارن مردم عادی. دعوی علما به خصوص تو فقه، یعنی حتی تو فقه اینطوره که به این سادگی دست از سر روایت ور نمی‌دارن. شیخ انصاری تو جای کتاب مکاسبش روایت میاره، ضعف سندش رو اثبات میکنه، میگه این فلانی تو این سند این یه کمی روایتش کمی مخدوشه، نه به این معنا که این روایت دروغه ها، حالا توضیح میدم، یعنی سندش یه کمی تأمل داره. آخری کار طبق همون سند فتوا میده، طبق همون حدیث فتوا میده، میگه همچنین میترسم به ایستادگی روایت رو بذارم کنم. روایت از اهل بیت به ما رسیده، علمای سابق به اینا عمل کردن، باید روش احتیاط کنیم. اما فتوای جزمی نمیده، مثلا میگه چون این روایت هم هست فتوا میدیم به این که بنابر احتیاط این کارو بکنید، که اگه این روایت درسته خب ما عمل کردیم، اگر هم درست نبود ما ضرری نکردیم، خلافی نکرد. لذا علمایی که از سلف تا کنون تقوا و احتیاط دینی خودش رعایت میکردن به این سادگی دست از سر روایت ور نمیدارن. اینا بدونید شما. همچنین نیست که بگیم آقا فلان روایت سندش اینطوره، بعدم بگیم بله علما تا میبینن سندش کجاست میگن این روایت رو بندازید اون طرف. نه، اینجوری نیست. اما معمولاً افرادی که یک کمی تجربه حدیثیشون کمه، تخصص اجتهادیشون کمه، تا میبینن یه روایت ضعیفه میگن این چه ضعیفه بندازون و همسی، یک کمی با روایت به دست سبکتری برخوردن. تا بیایم برسیم به یه جا که مثلا بعضی ها میگن آقا کافی از اصلی ترین منابع ماست دیگه، 16,000 حدیث داره، میگن آقا 9,000 تاش حدیث های ضعیف. آخه بابا جان، کلینی محدث بود، شخصیت ممتازی بود تو حدیث، از شهر ری با اون آب و هوای خوب یک محقق و یک فقیه پاشد رفت تو بغداد با اون هوای جرم، 20 سال زحمت کشید تا اینکه این روایت رو جمع کرد. و اگه کلینی 9,000 روایت اشتباه تو کافی آورده باشه، یه تکلیفی بقیه منابع ما چی میشه؟ هیچی برای ما نمید. اما بعضی ها خیلی راحت جسارت دارن، خیلی راحت نه اینا ضعیفه به درد نمی کن. ضعیفم نه به معنای ضعیفه این که به درد کن، یا مثلا موثقه یا فلان شخص تو روایت. خلاصه این بحث سند خیلی بحث ظریفیه. الان تو حوزه علمی هم علما برخورداشون شدیدن متفاوت. اما عرض می کنم اونایشون که حالا من با تجربه خودم عرض میکنم، اونایشون که استخوندار در فقاهت و استوانه معارف دینن، به این سادگی دست از سر روایات بر نمیدار. هر چی شما بگی سنده ضعیفه، میگه نه سنده ضعیفه، متنش قویه. درست کردیم؟ لذا اگه گفتیم این سند فلانه توشه یه کمی سند ضعیفه، درست، یه کمی اعتمادمون بهش کمتر میشه، اما نه به این معنا که یعنی بذار کنار بریز اون طرف اینا بی خدا. من مثال میزنم گاهی موقع، یکی از شرایط سند حدیث که باید صحیحه باشه مثلا این است که راوی بالغ باشه. حالا شما خودتون چجوری برخورد میکنید؟ اونایی که پدرن با بچه هاشون، اونایی که پدر نیستن با مثلا برادراشون، با خواهراشون، با دختراشون، به بچه میگی فلانه اومد در خونه، میگه بعد شما چیکار میکنی؟ میگه نه این سندش ضعیفه، بابام برادرم نیومده در خونه، فلانی نیومده در خونه، چون که ایشون بچه هست سندش ضعیف. بابا صرف بچه بودن که این دلیل نمیشه که دروغ بگه، خودت یقین داری که این بچه داره راست میگه. لذا بعضن یه سنی میاد تو سند حدیث، حدیث میشه موثقه، از صحیحه و حسن بودن خارج میشه، اما نه به این معنا که حالا چون این سنی بود دیگه این حدیث به درد نمیخوره، دروغه. هم سنی و هم شیعه در خالص کردن احادیث از زمان پیامبر تا حالا تلاش داشت. یعنی اینجوری نبوده که ما شیعیان سعی و تلاشمون در این بوده که احادیث صحیحه رو جمع کنی، و سنیا بناشون به این بوده که هر چه حدیث هر چه درستن جمع بکنن. نه نه نه، هیچ همچین چیزی نیست. سنیا هم دقت داشتن، از هر کسی روایت قبول نمی کردن، راویاشون به اعتبار خداشون ثقه بودن و عدم ثقه بودنشون براشون مهم بود. مثلا اینجوری نیست که تا یه حدیث ببینی توی منابع سنی بگی نه اینا که اگه تو کوچم یه حدیث می‌جستن می‌بردن تو کتاباشون. نه اینجوری نیست. پس ما یه چیزی شنیدیم که یه کاری تو دوران شیعه انجام شده، تو دوران تاریخ اسلام انجام شده، به نام اینکه حدیث جعل می‌کردن. اما فکر نکنید اونا که حدیث جعل می‌کردن حالا تمام حدیثاشون تو منابع هم، به خصوص منابع شیعه. من گاهی موقع مثال می‌زنم، میگم بچه بسیجی‌ها و حزب اللهی‌ها و نمیدونم طلبه های 500 سال پیش و 1000 سال پیش، پس چیکار میکردم؟ امروز اسلام حامی داره، مدافع داره، علمایی داره که اگر یکی یه شبهه‌ای توی روزنامه نوشت بر علیهش قلم میزنن، کتاب مینویسن، چاپ میکنن، دلیل میارن، آیه قرآن میارن. اما 1000 سال پیش هیچ کی نبوده، همه خواب بودن که این جاهلین حدیث هر کار دلشون مخواد بکنن. اما این که نبود، اون موقع هم علما بودن، اون موقع هم راویان حدیث حساب کتاب داشت. تو شهر قم بسیاری از روات حدیث زندگی میکردن. یه نفری حدیث ضعیف نقل میکرد، بهش تذکر دادن، گفتن نقل نکن، از فلانی ضعیف این حدیث ها رو حق نداری بیاری. این دوباره یه دفعه رفت منبر یه حدیث گفت، ظاهرا علی ابن بابویه قمی دستور داد از شهر بیرونش کردن. چندین روز بیرون شهر بیتوته کرده بود، راهش نمیدادن تو شهر. تا اومدن پیش آقا، آقا تو رو خدا خواهش میکنیم، ایشون آبرو داره، دیگه اصلا از روات میبریمش بیرون، نمیذاریم حدیث بگه. براش انقدر خلاصه تقلا کردن تا آقا اجازه داد بیا تو، به شرط اینکه دیگه حق نداره حدیث بگه. اینجوری نبوده که هر کسی اسمش بشه راوی حدیث، حساب داشته، کتاب داشته. لذا مبادا با احادیث اینجوری برخورد بکنیم که بهار، بله علامه مجلسی بهار رو جمع کرد، گفته انشالله من فقها علما بعدن میان این کتابو تصحیحش میکنن، من فقط میخواستم جمع کنم این کتابو. کو سند این حرف؟ عزیز من که دنبال سند میگردی، سند همین حرف کو؟ کجا علامه مجلسی همچین چیزی گفته؟ مشهوره. خب روایت هم که ما میاری مشهوره، چی شد؟ شهرت ما قبول نی، شهرت شما قبوله. به قول عربا میگن با اوچت تجر و با ایلا تجر، حرفی بایی تو جر بده، حرفی بایی من جر نمیده. اول بهار در سندش شخص علامه مجلسی میگه من این بهار رو اینجوری جمع کردم، اینجوری جمع کردم، منابع رو جستم. بعد آخرش میگه ایها المؤمنین مدعین لولاء اهل بیت، ای کسانی که ادعای ولایت اهل بیت دارید. تن میزنه، انگار میدونه کتابش رو خیلی ها میگن اینا سندش مثلا ضعیف. فتمسکو بهی به اوثق الوثوق، به این معدبه من، به این کتاب من تمسک بجوید به اوثق وثوق. علامه مجلسی ابدا همچه حرفی نزده، که من بهار رو جمع کردم انشاءالله علما میان تصحیحش میکنم. علامه مجلسی تو محدثی، یه کتاب کوچیک بنویس اما درست بنویس. چیه 110 جلد؟ حتی حالا 110 جلد، اون موقع 24 جلد رحلی قدیمی بوده. اوثق وثوق یعنی اعتماد داشته باشید، یعنی وثیقه بیار، یعنی یه چیزی جرو بیار، یه چیزی بیار که مطمئن بشیم، یه چیزی مورد اعتماد بیار. یعنی موثق ترین چیز رو براتون گذاشتم. و چقدر تعریف میکنه؟ حالا عبارت بحثمون تو در مورد بهار نیست، من فقط آدرس میدم. اول بهار جلد 1 بیانات خود علامه است. میگه حجت است بین شما و خدا تا قیام حضرت مهدی این کتاب، بهتر از اون چه که من تصور می کردم این کتاب جمع شد. بعد با یه شبهه شیطان لعین، که من فکر میکنم این شبهه کار خود شیطان. هر جایی من تبلیغ رفتم میبینم مردم این شبهه رو بلدن، حمد و سورش رو بلد نی، آیین رو بلده. که بله علامه مجلسی گفته من همین تو احادیث میخواستم جمع کنم، مگه بیکاره که احادیث میخواست جمع بکنه؟ علامه مجلسی ماله 300 ساله پیشه، حدیث جمع کنه که چی بشه؟ بعد از این که علامه مدرسی کتاب بهار رو جمع کرد، در زمان علامه تا رسیده بود به زمان علامه، خفقان حدیثی بود، اصلا مردم یادشون رفته بود حدیث رو. ایشون اومد زنده کرد. علمای بعد از علامه مدرسی گفتن دیگه از این به بعد نگید دین محمدی، بگید دین مدرسی. یعنی اینقدر ایشون احیا کرد دین حضرت رسول. و کتاب به این معتبری و متقنی برای طلبه حدیثشو بخونیم، برای غیر طلبه دوستی کسی حدیثشو میخونیم. بهار این که پر حدیث ضعیفه، ولش کن، دستت درد نکنه، خیلی متشکرم. با یه کتابی معتبر شیعه برای اینجوری برخورد. قبول دارم باید سند این کتاب رو بدیم دست علما بررسی کنن، تعدیل بکنن، اما اینجوری نیست که فکر کنید علامه یه حدیثی را یقین داشته ولو حدیثی صحیح باشه که این حدیث مال از دولب پیامبر خارج نشده اما توی این کتاب بیاره. علامه مدرسی محدثه، 70 سال شب و روز تو حدیث قلط میخورده، بومی چشه حدیث رو میفهمه که حدیث صحیحه یا غیر صحیحه. با من و شما فرق میکنه، قرآن داریم، احادیث معتبره داریم، اینا رو با همدیگه تعدیل میکنه، تشخیص میده. همینطور نگاه که به حدیث میکنه، متن حدیثی که ببینه میفهمه که این حدیث مال پیامبر هست. یعنی شما هم همینطورید، نسبت به دوستانتون همینطورید، میان میگن آقا خانومت اینو گفت، بابات اینو گفت، دوستت اینو گفت، میگه نه بابا من این حرفو نمیزنه. از کجا میگی بابا من سند صحیحه دارم میارم برا؟ میگه بابا من این حرفو نمیزنه، برو هیچی نگو، اشتباه شنید. چرا؟ چون باباتو میشناسی، اخلاق باباتو میدونی، رفتار باباتو میشناسی. حالا همینطور راحت بیام بگیم آقا سند نداره، شیطانم خوشحال میشه. میدونی سند نداره یعنی چه؟ آقا میگن حدیث خیلی جعل میشده تو طول تاریخ، پس اینا رو بریزون. میدونی یعنی چه؟ یعنی پیامبر اکرم که فرمود انی تارکم فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی، آقا اطرت بذار کنار، مگه چند تا حدیث متواتر ما داریم؟ حدیث قدیر متواتره تشکیک میکنن تو، خب یه حدیث استقلین متواتره توش تشکیک میکنن. 20 تا 30 تا 100 تا 1000 تا حدیث متواتر، یعنی 14 نور پاک 1000 تا دونه حدیث تموم شد. چه جور برخورد کردن این با روایت؟ این که نمیشه که. لذا تا حدیث رو میگیم فوری به سند نگاه نکنید. ملاک علما اینه. حتی علامه طباطبایی با اون شخصیت فلسفی بزرگش که عقل جرابم هست، بعضا احادیث ضعیف رو تو کتاب المیزانش میاره. بعضیان پس علامه مدرسی با اخبار ضعیف چه معامله ای میکرد؟ چرا این اخبار رو میاره؟ میگن علامه مدرسی میگفت این احادیث ضعیف مستند داره، مضمون این روایت تو قرآن من میتونم درارم. یعنی میومد میگفت آقا این آیه اینو میگه، این روایت ضعیفم همین آیه رو میخواد بگه. خب وقتی همین آیه رو میخواد بگه موافق کتاب خدا. پس اگر تو روایات گفتن ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالفوه فضربوه علل جدار، اون روایاتی که موافق قرآن بپذیرید، اونایی که مخالفه بزنید به کتاب. علامه مدرسی میگه من این حدیث ضعیف رو فهمیدم که موافق کتاب خدا، مخالف نیست. لذا عرض کردم علما به این سادگی مثل مردم برخورد نمیکنن، جلدی بگن آقا این حدیث رو بزن، اینا سند نداره، نم چی بریزون. و سنی ها گفتن نه اینجوری نیست، به این سادگی ها نیست. تازه از این بگذریم، از این بگذریم، فرضاً بگی سند دقیق نیست، سند ضعیفه، متن ملاکه،
اون حدیثی که گفته ما وافق کتاب الله، گفته متن رو با قرآن مقایسه کن، متن رو با روایات متواتر و روایات صحیح مقایسه بکن، اصلا سند ول کن. شما نگاه کن ببینی عبارت، این مطلبی که تو این حدیث اومده، آیا به نظر تو با روایات صحیح، با قرآن، با آیات قرآن موافقت داره؟ دیدی موافقت داره، قبول کن. ولو کافر گفته باشه. یکی اومد پیش امام صادق گفت آقا این حرفا چیه شما میزنین؟ ما گاهی موقع یه حدیثا عجیبی از شما میشنویم. حضرت گفتن چی گفتیم ما؟ گفتیم مثلا روز شبه، شب روزه؟ ببینید اینجوری. بعد گفت نه آقا به این بدیهی که دیگه نه، چه الان روز شب باشه شما بگید روزه، یا الان روز باشه شما بگید شبه، نه اینجوری نه. فرمودن اگر از ما اینم شنیدی قبول کن، اگر اینم شنیدی قبول کن، شما نمیدونید ما چی میگیم، شما محمل کلام ما رو نمیفهمید، کلام ما صعب و مستصعبه. بعد مثال زدن، گفتن اومد پیش حضرت گفت آقا ما تو عراق شنیده بودیم که شما یه همچه حدیثی گفتید. بعد گفتیم این حدیث مالی شیطانه، مالی ائمه نیست، و اون اینه که اگر مردی انگشت یک زنی را قطع بکنه، یک شتر باید دیه بده، اگر دو تا قطع بکنه دو تا شتر، اگر سه تا قطع بکنه سه تا شتر، خب اگر چهار تا انگشت از یه زن قطع بکنه چند تا شتر؟ چهار تا شتر، درسته؟ حضرت فرمودن اگر چهار تا انگشت از یه زن قطع شد دو تا شتر. اومد پیش امام گفت آقا ما این حدیث رو شنیدیم از شما، گفتیم هازا منه شیطان. بعد حضرت گفتن شما بیخود کردین چه این کارو کردی؟ این حدیث مال ماست، من گفتم. خب آقا این نمیشه یه انگشت ببره یه شتر، دو تا سه تا شتر، چهار تا که شما باید دو تا شتر، این چه نمیشه چه؟ حضرت فرمودن دلیل داره، چون دیه زن تا به دو سوم با مرد همراهی میکنه، اما اگر دو سوم رفت بالاتر نصف دیه مرد میشه. شما چه اینا رو سرت نمیشه؟ امیرالمومنین گفتن آقا بیا برای ما حدیث بگو. حضرت علی گفت احادیث ما صعب مستصعب، لا يتحمله الا نبی او صدیق، حدیثای ما سخته سنگینه، هر کسی تحملشو نداره. گفتن آقا بشین بگو. حضرت نشست گفت انا الذی احیا و امیت، منم که زنده میکنم و میمیرونم، انا الذی قدر فهدا. شروع کردن از این چیزا. به یکیشون گفت قد کفر، پاشو بری. پاشدن از مجلس برن بیرون، حضرت اشاره کرد به در بسته شو، گفت اگه گفتید حدیث بگو بیا بشین گوش بده. من راست گفتن آقا تو داری میگوی من زنده میکنم و میمیرونم، تو کافری، خدا زنده میکنه و میمیرونه. گفت نه، من که گفتم انا احیی و امید، یعنی انا احیی الدین و انا امیت البدعه، من دین زنده کردم و من بدعت را میراندم. ها بابا بگو. بابا شما تحمل ندارید کلام ما رو بشنوید. امام حسین علیه السلام در کتاب بصائر الدرجات داره که یه دو نفر سه نفر اومدن پیش ایشون گفتن آقا ما میخوام از فضائل و کرامات شما بشنویم، حدیث بگید برامون. گفتن شما تحمل ندارید. گفتن نه آقا ما خیلی قوی هستیم، هر چی بگید ما گوش میدیم. حالا فهمیدن نه، یکی دون بیاین تو اتاق، شما دو تا بیرون در وایسی، من برای این یکی یه مختصری میگم، اگه تحمل کرد بعد بیاد بشینید تو برای اون درس بگم. مثلا زن باش آقا نشست، یه چند دقیقه بعدش دیدن از در اتاق رفت بیرون پریشان، چشماش میخواد از حدقه در بیاد. تو روایت بره بعضی از موهای سرش سفید شد، بهش گفتن تکونش میدادن، گفتن چی گفت امام، چی گفت امام، هی سرش رو تکون میدن، گفت یادم نیست. امام خندیدن گفتن اگه یادش بیاد میمیره، میمیره اگه یادش بیاد، کلام ما خیلی عجیبه. طرز شدید لذات احادیث رو تا میبینیم انگار به ذوق خودمون خوش نمیاد و انگار یه جوریه، ما چه دینشناس نیستیم به طور کامل. حدیث به مذاق ما خوش نمیاد، میگیم این حدیث سند نداره، ضرب المثل هست، حالا دسارت نشه، میگن گربه دستش به گوش نمیرسید میگه بو میده، اگه دستش میرسید میگه حالا نمیفهمیم حدیث چی میگه، میگه این حدیث دروغه. نه این حدیث دروغه یعنی چی؟ خلاصه دقت کنید. بازم میریم جلوتر این بحث سند رو دقت بکنید که دیگه تو شبای دیگه ما خیلی بحث نداشته باشیم. بازم میریم جلوتر. صلوات خط کنید.
tebyan.net gencine-i sotih